خوش آمدید به ساعت 22. در دوشنبه شب 26 شهریور ماه 1403 برابر با 16 سپتامبر 2024 میلادی با شما هستیم. سلام، منو پذیرا باشید. نسرین افشار هستم و در 60 دقیقه پیش رو با برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا با شما خواهم بود. اما در روزی کنار شما هستیم که نخستین نشست خبری مسعود پزشکیان امروز دوشنبه و حدود 70 روز پس از انتخابش به عنوان ریاست جمهوری در ایران برگزار شد. دولت برای قطع گاز در زمستان و در تابستان قطع برق رو به ایرانیان هشدار داده. همینطور گروهی از کنشگران حقوق زن به مناسبت دومین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و اعتراض‌های زن زندگی آزادی بیانیه‌ای رو منتشر کرده. اینها رو داشته باشید. میریم به سراغ تازه‌ترین خبرها با همکارم شاهین بشیری برمیگردیم و به ادامه گزارش ها می‌پردازیم.
با سلام، نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل و زندانی سیاسی در پیامی به مناسبت دومین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در گشت ارشاد و آغاز جنبش زن زندگی آزادی از سازمان ملل خواست تا به گفته او به سکوت و بیعملی در مقابل آپارتاید جنسیتی حکومت‌های دینی و استبدادی علیه زنان پایان بخشد. خانم محمدی در این پیام نوشته که جنبش زن زندگی آزادی وحشت را بر حکومت ایران تحمیل کرده است. وی همچنین تاکید کرد که مردم بزرگترین تغییرات در باورها، زندگی و جامعهشان احساس می کنند، تغییری که گرچه تغییر نظام جمهوری اسلامی را رقم نزده، اما به نوشته او بنیان استبداد دینی را متزلزل کرده است. پیام خانم محمدی در حالی منتشر می شود که گزارش ها از ایران حاکی از امنیتی شدن فضا در برخی شهرهای ایران از جمله در سقز، زادگاه مهسا ژینا امینی در سالگرد آغاز اعتراض های موسوم به زن زندگی آزادی بود. وزرای امور خارجه استرالیا، کانادا، نیوزیلند، بریتانیا و ایالات متحده در بیانیه مشترک به مناسبت دومین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد با زنان و دختران و مدافعان حقوق بشر ایرانی که به نوشته آنها در مبارزه روزانه مداوم برای حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین هستند اعلام همبستگی کردند. در بیانیه این وزرا که روز دوشنبه منتشر شد با اشاره به جان باختن مهسا امینی آمده که مرگ او یک جنبش اعتراضی سراسری را به رهبری زنان و دختران به راه انداخت که به گفته آنها در خواسته خود برای آینده‌ای بهتر ثابت قدم بود. وزرای خارجه این کشورها در ادامه بیانیه خود به موارد مطرح شده در گزارش کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد اشاره و از جمهوری اسلامی ایران انتقاد کردند که همچنان به نقض حقوق بشر ادامه می‌دهد و با آن همکاری نمی‌کند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری جدید ایران در نخستین نشست خبری خود گفت قرار نبود گشت ارشاد برخورد کند. آقای پزشکیان در پاسخ به اظهارات یک خبرنگار زن درباره ادامه فعالیت گشت ارشاد با ابراز تعجب از ادامه فعالیت این واحد نیروی انتظامی گفت پیگیری میکند تا برخورد نکنند.
بازم گشت ارشاد اذیت میکنه؟
بازم هستم و بله تو شهر هستم.
چون قرار نبود برخورد کنن، حالا باز پیگیری میکنیم اذیت نکنن شما.
او همچنین احتمال دیدار با مقام‌های آمریکا در جریان سفر پیش رویش به سازمان ملل را رد کرد. هادی حیدری، روزنامه‌نگار و کارتونیست، اجرای نشست خبری مسعود پزشکیان را بر عهده داشت. رئیس دانشگاه تهران دستور داد که ظرف یک هفته آینده در احکام انضباطی که طی 3 سال گذشته برای برخی دانشجویان این دانشگاه صادر شده تجدید نظر شود. به گزارش ایسنا، محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران در دستور مکتوب به علیرضا وجهی معاون دانشگاه و رئیس سازمان خدمات دانشجویی دانشگاه تهران گفته است که این تجدید نظر با حضور دانشجویان صورت گیرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور پیش از این 8 شهریور در یک سخنرانی خبر داد که خواستار بازگشت تمام دانشجویان معترض اخراج شده از دانشگاه ها و بازنگری در پرونده استادان اخراج شده است. و خبر آخر این که بر اثر ببخشید، بر اساس تازه ترین گزارش آژانس پناهندگان اتحادیه اروپا، تعداد درخواست های ثبت شده پناهندگی در کشورهای عضو این اتحادیه طی 6 ماهه اول سال 2024 کاهشی نسبی داشته است. بر اساس این گزارش در این دوره 6 ماهه 513,000 درخواست پناهندگی در 29 کشور اتحادیه اروپا ثبت شده که حدود 6,000 مورد کمتر از دوره مشابه سال 2023 است.
سپاسگزارم از شاهین بشیری با تازه ترین خبرها. اما اگر به اینترنت دسترسی دارید، میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم بخوانید و بشنوید.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
خوش آمدید به این برنامه خبری تحلیلی. اما نخستین نشست خبری مسعود پزشکیان امروز دوشنبه 26 شهریور ماه و حدود 70 روز پس از انتخابش به عنوان رئیس جمهور جدید برگزار شد. او در این نشست بر تداوم همکاری و دوستی با روسیه و چین تاکید کرد، منکر ارسال موشک به روسیه و حوثی‌ها شد و گفت از تداوم فعالیت گشت ارشاد بی اطلاع است. بیشتر بشنویم از اله روانشاد.
اولین نشست پرسش و پاسخ مسعود پزشکیان با خبرنگاران روز دوشنبه با میزبانی و اجرای هادی حیدری، روزنامه‌نگار و کاریکاتوریست شناخته شده برگزار شد. موضوعی که بلافاصله پس از برگزاری آن با انتقاد خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران روبرو شد که از جمله به قرعه کشی برای طرح پرسش‌ها از رئیس جمهوری اشاره کرده و شکل اجرا را نمایش‌های عجیب و غریب توصیف کرد. مسعود پزشکیان در این نشست خبری به پرسش‌های مهمی که مورد توجه جامعه در زمان کارزار انتخاباتیش بود هم پاسخ داد، از جمله به گلایه خبرنگاری در مورد گشت ارشاد.
خیلی میان بر و کوچه پس کوچه رفتم که گیر گشت ارشاد نیفتم همچنان.
بازم گشت ارشاد اذیت میکنه؟
بازم هستم و بله تو شهر هستم.
چون قرار نبود برخورد کنن، حالا باز پیگیری میکنیم اذیت نکنن شما.
به هر حال مشاهده.
رئیس جمهوری ایران در پاسخ به پرسشی در مورد فیلترینگ سایت‌های اینترنتی هم از تلاش‌ها برای از بین بردن چارچوب‌های فعلی در کشور گفت.
بحث فیلترینگ، حالا وزیر ارتباطات هم اینجا تشریف داره، الان دارن برنامه رو می‌نویسن که بتونیم با اون جریانات روند رو صحبت کنیم که انشالله تا اون چارچوب‌هایی که هست از بین ببریم. این الان در دستور کار و جنبندیش رو تو شورای امنیت هم صحبت خواهیم کرد، اون فضای مجازی و پیگیریم که اجرایش بکنیم.
مسعود پزشکیان در مورد موشکی که یمن صبح یکشنبه به اسرائیل شلیک کرد و اینکه ایران آن را به یمن داده بود واکنش نشان داد و به گفته او اصلا ایران این موشک را ندارد که به یمن بدهد.
بگن ایران به اینا موشک داده، اینا خودشون میدونن اصلا ایران نمیتونه موشک بفرسته اونجا، برای اینکه اصلا نفر میخواد بره اونجا یه هفته طول میکشه، از چند تا کانال باید رد شه، این موشک چجوری رفته اونجا؟ از اون موشک ها ما اصلا تو ایران نداریم.
ایران هایپرسونیک داره؟
نه هایپر... از اون نوعش نداریم، ما هایپرسونیک داریم. ما اصلا موشک هوا کردن، اون موشک به اصطلاح پرتابی رو که به هر حال فرستادیم.
او در پاسخ به پرسشی در مورد گرانی نان تاکید کرد که همیشه نگاهش متوجه آنهایی است که مشکل دارند. از رفع و رجوعها گفت و همزمان تصریح کرد که پولی برای بدهی گندمکاران و بازنشستگان وجود نداشت. برای بیمارستانها و پرستاران مشکل وجود داشت و به گفته او خیلی ناترازیهای دیگر نیز وجود دارد، اما تلاش می‌کنیم این چیزهایی که به ما ارث رسیده را حل کنیم. در این نشست هم مسعود پزشکیان همچون پیشتر بر جبر پذیرش FATF یا همان گروه اقدام مالی تاکید کرد و گفت اگر ما بتوانیم نگاهمان را تغییر دهیم، مسئله FATF یا برجام یا هر ارتباطی با دنیا را اصلاح کنیم و اشتغال و سرمایه گذاری در کشور به وجود بیاید، ما خواهیم توانست معضلات را حل کنیم. به گفته او چاره‌ای جز اینکه مسئله FATF را حل کنیم وجود ندارد.
ما چاره‌ای نداریم جز اینکه بحث FATF را حل کنیم. حالا انشالله یه نامه‌ای هم به تشخیص مصلحت حتما خواهم نوشت برای اینکه دوباره بحث FATF رو بذارن تا بحث بکنیم، تا بتونیم حلش بکنیم و باید هم حلش کنیم به نظر من.
رئیس جمهوری ایران در پاسخ به پرسشی درباره رفع حصر از آنهایی که سران جنبش سبز نام گرفتند گفت مشکل آقای کروبی که حل شده، و بدون آنکه اشاره‌ای به نام میرحسین موسوی کند گفت برای آزادی اون یکی هم داریم کار میکنیم. اما به زهرا رهنورد، همسر در حصر میرحسین موسوی، ابداً اشاره‌ای نکرد. برجام و گفتگوهای هسته‌ای هم جایی در این نشست داشتند.
نمیشه ما عمل بکنیم اونا عمل نکنن، بعد بگن خب شما هر جوری که ما خواستیم باید عمل کنید. ما با اون چارچوب‌های قانونی عمل کردیم، اونا پاره کردن، میخوان صلح بشه، خب عمل بکنم. ما که نمیخوایم دعوا کنیم، ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ولی حاضر نیستیم به ما زور بگن.
از دیگر گفته های رئیس جمهوری ایران اشارهش به تقویت روابط با مصر، اردن و عربستان، سفرش در آینده نزدیک به ترکیه، جلوگیری از پرونده سازی ها در کشور و حضور 4 زن در دولتش بود.
اله روانشاد در مورد نخستین نشست خبری مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران برای ما گفت. اما آقای پزشکیان در این نشست خبری در عین حال اعلام کرد که وعده نمیده و افزود که هر کاری از دستش بر بیاد در تغییر چنین وضعیتی انجام میده و گفته که بلاشک مدافع حقوق زنان هم خواهد بود. اما در همین زمینه همکارم هومن عسکری در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه از او پرسید در سخنان اخیر مسعود پزشکیان چه تفاوت گفتمانی رو مشاهده می کرده؟
به نظر من آقای پزشکیان بخش مهمی از حرفاش در واقع تکرار بحثایی بود که در انتخابات مطرح می کرد. حالا یه مقدار به اجرا نزدیکتر شده بود بیانش، مثل مثلا FATF، مثل رفع فیلترینگ، که معمولا تو این قسمت ها در واقع وعده آینده رو میداد. در رابطه با FATF بازم تاکید میکرد که قدم اول برای رونق تولید و رشد اقتصادیه، و از این یاد کرد به عنوان قدم عملی که به مجمع نامه مینویسن برای پیگیری این مسئله. در رابطه با رفع فیلترینگ هم گفت داریم کار میکنیم. در رابطه با گشت ارشاد که 3 خبرنگار زن ازش سوال کردن، گفت بازم پیگیری
همین
میکنم.
آقای علیجانی، اتفاقا روی همین مسئله یه مقدار اگر ممکنه بیشتر تأمل بکنیم، به دلیل اینکه در بخشی از این کنفرانس خبری آقای پزشکیان ابراز تعجب کرد، گفت مگر گشت ارشاد همچنان کار میکنه؟ آیا واقعا میتوان پذیرفت که رئیس جمهور ایران از مسئله وجود یا عدم وجود گشت ارشاد بیخبره؟
حالا در نظام جمهوری اسلامی هر چیزی ممکنه، ولی عقلا و منطقا خب طبیعتا باید با خبر باشه. ببینید این 3 خبرنگار این سوالو کردن، 3 خبرنگار زن، و یکیشون هم مریم شبانی گفت که من الان دیر آمدم چون باید از کوچه پس کوچه می اومدم که گشت ارشاد با من برخورد نکنه. من این رو به اصطلاح بخش دوم مصاحبه آقای پزشکیان میخوام بگم هست. یعنی بخش اولشون وعده هایی بود که داده بود و حالا گفت داریم پیگیری میکنیم، نامه به مجمع مینویسن برای FATF، رو رفع فیلترین داریم کار میکنیم. برداشتن گشت حجاب هم یکی از وعده هاش بود که اینجا آقای پزشکیان بازم وعده داد که قرار شده وزارت کشور آیین نامه تنظیم کنه، آروم آروم باید طرف مقابل رو هم قانع بکنیم، ولی ایشون یه تبصره‌ای به حرفای قبلیش زد و این نوع دوم پاسخی بود که آقای پزشکیان میداد. گفت عده‌ای هم با هنجار شکنی عکس العمل ایجاد میکنن، این هنجار شکنی درست نیست، نشکستن حریم هایی که از نیازهای توسعه است. این به نوعی یه مدار عقب نشینی بود نسبت به بحثی که در دوره انتخابات داشت. جای دیگری هم که بازم به نظر من نوعی عقب نشینی یا حالا تبصره زدن به گفتار انتخاباتیش بود، راجع به آمریکا بود و مناقشات منطقی. یعنی آمریکا رو گفت همش علیه ما توطئه میکنه، ما برجام همش وفادار بودیم، اونها وفادار نبودن، ما خواهان صلح هستیم، ما اصلا به یمن موشک ندادیم، حداقل از موقعی که من اومدم به روسیه موشک ندادیم، و اصلا آمریکا میخواد بین ما و عراق دعوا رو بندازه، و یعنی نوعی تبصره زدن بود اون بحث‌های قبلیش. حتی تجاوز روسیه به اوکراین رو هم گردن غربی ها انداخت و اینجا یه مقدار در این لاین دوم نزدیک شد به گفتار رسمی جمهوری اسلامی. ضمن اینکه اینجا دوچار دو صدایی بود، از یه طرف میگفت ما با آمریکا دشمنی نداریم، اونا اگر با ما دعوا نداشته باشن، حالا خب ادبیات چه میدونه آمیانه بود، ما هم دعوا نداریم، داریم، حتی میتونیم با اونها برادر باشیم. ولی در سوال این که آیا شما حاضرید با رئیس جمهور آمریکا فرزند ترامپ باشه دیدار بکنید، گفت که نه، اونا بایستی اول برادریشون رو ثابت بکنن. اما در این حال اذعان داشت که ما با هر کشوری حرف میزنیم میگن اون راهو آمریکایی‌ها بستن، یعنی نیاز به اصلاح رو میگفت، ولی از این طرف حالت دوصدایی داشت و نزدیک شد به گفتمان رسمی و از روسیه و چین و اینها خب خیلی دفاع کرد، گفت اونا ما رو تحریم کردن، اینا به ما کمک کردن و ما با قوت ادامه میدیم با اینها، ولی اینکه با غربی ها هم به اصطلاح حرف بزنیم و صلح بکنیم. اما یه مسئله دیگری که شاید مهمتر باشه و آقای پزشکیان تقریبا داره تغییر موضع میده جدا از تبصره زدن، راجع به اصلاحات اقتصادی بود. آقای پزشکیان در دوره انتخاباتیش تبلیغات انتخاباتی گفت که ما هیچ جراحی و اصلاح اقتصادی رو که باعث ضربه خوردن به مردم بشه نخواهیم پذیرفت و مردم باید اول قانع بشن، ولی اینجا اصلا رفت تو تمثیل داروی تلخی که باید به مردم بدیم، از رسانه ها کمک خواست که این داروی تلخ رو توجیه بکنن برای مردم و آمار و ارقامی داد که ما اگر همین سوبسید بنزین رو حذف بکنیم و سوبسید انرژی و سوخت رو حذف بکنیم میتونیم همه بدیهای دولت به بازنشسته ها، پرستارها، معلم ها اینا رو بدیم. و اینجا اصلا آقای پزشکیان در واقع به روی خودش نیاورد که خب شما چرا این صرفه جویی رو از بخشای دیگر بودجه انجام نمیدید. اینجا شاید مهمترین جایی بود که تغییر موضع آقای پزشکیان به شدت به چشم می اومد.
آقای پزشکیان در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری چندین بار به ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد، خواستار بازگشت اونها شد، خواستار تغییر روند مهاجرت نخبگان شد. این بار در این نشست مطبوعاتی دوباره این دوگانه داخلی ها و آنور آبی ها رو مطرح کرد. این رو شما چطور دیدید؟
این هم شاید بشه اضافه کرد به همون جایی که آقای پزشکیان داره تبصره میزنه، داره زاویه باز میکنه نسبت به حرفای دور انتخاباتیش که شما به دقت روش انگوش گذاشتین. گویی که خارج نشینا همه میخوان ایران رو به هم برسن، گفت کاری باید بکنیم که توطئه هایی که اینا علیه ما میکنن به نتیجه نرسد. اصلا تعبیر خارج نشین ها شاید حالا منظورش یه بخش خاصی باشه، ولی چرا کلمات عام به کار میبره؟ و این آروم آروم جذب شدن و هضم شدن در یک گفتمان امنیتی است که وقتی پزشکیان دیگه با مردم ارتباطش کم میشه، با مخاطب کم میشه، با اون 40% و 60% 50% و 60% که رأی ندادن از غذا تویی که از سوالات بود کم میشه، آروم آروم در ارتباطات و در واقع محاصره بولتن‌های امنیتی قرار می‌گیره. و ما این رو چندین بار در طی مصاحبهش دیدیم که یکی از مهمترینش همین موضوع بود و اینکه ما به اصطلاح بایستی یه کاری بکنیم این توطئه‌ها رو خنثا کنیم، در حالی که اصلا کلمه توطئه فکر نمی‌کنم حتی یک بار هم پزشکیان در دوره انتخاباتی به کار برده باشه. و اینها در واقع جذب و هضم شدن تدریجی پزشکیان در گفتمان قدرت هست. ولی سرجم اگه بخوام من مقایسه جمع‌بندی بکنم، هنوز آقای پزشکیان در فاز صفر، وعده های اصلیش و همه رو احاله با آینده و داریم بررسی میکنیم و داریم مذاکره میکنیم کرد، ولی پیام سیاست خارجیش در منطقه صلح و برادری با برادران مسلمان بود. در جهان هم این که ما با آمریکایی‌ها حاضریم مذاکره بکنیم، ولی تکمله و تبصره‌ای که بهش میزدیم بود که قدم اول اونا باید بردارن. و یک تصویر به گمان من ناقصی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی میداد، همون تصویر رسمی که هر رئیس جمهوری رفته تو سازمان ملل در سخنران انشا مانندش گفتی که ما به دنبال صلحیم، و در اینجا هیچ سیاست‌های منطقه‌ای ماجراجویانه جمهوری اسلامی رو در نظر نمی‌گیره.
گفتگویی شنیدید با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، در مورد نخستین نشست خبری مسعود پزشکیان 70 روز بعد از انتخاب او به عنوان رئیس جمهور.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
با برنامه خبری تحلیلی 22 با شما هستیم. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده که در زمستان پیش رو ناترازی گاز و در تابستان آینده هم ناترازی برق خواهیم داشت. اظهاراتی که از نگاه کارشناسان هشدار دولت برای قطع گاز در زمستان پیش رو و قطع برق در تابستان سال آینده است. آقای عارف همچنین دولت رو از حل بحران‌های اقتصادی ناتوان دونسته و گفته اگر بخوایم مشکلات و ناترازی‌های فراوان کشور رو صرفاً از طریق دولت حل کنیم خیلی نمیتونیم موفق باشیم. ناترازی برق همجور که میدونین در سال جاری منجر به قطع برق صنایع از خرداد ماه و سرایت خاموشی‌ها به بخش خانگی از تیر ماه شد که در نهایت با کاهش شدت خاموشی در بخش خانگی قطع برق صنایع کماکان به مدت 3 روز در هفته ادامه داره. با توجه به هشدارها درباره ناترازی گاز و مصرف بالای انرژی در ایران، مسعود پزشکیان هم امروز در اولین نشست خبری خودش تاکید کرد که ادامه وضعیت کنونی در ناترازی برق، گاز و بنزین شرایط رو وخیم‌تر خواهد کرد و باید بدون ترس از اعتراضات اقدامات اصلاحی انجام بشه. در همین زمینه گفتگویی داشتم با دالقا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی از جمهوری آذربایجان، و ابتدا از او پرسیدم با وجود هشدارهای مقامات جمهوری اسلامی بحران ناترازی برق و گاز ایران در چه مرحله‌ایه؟
ایران طی سالهای گذشته با کسری فزاینده برق و گاز مواجه شده. یعنی در تابستان حدوداً بیشتر از 20% کسری برق داره، در زمستان هم 25% کسری گاز داره. ارقام خیلی عظیمی هست. یعنی اگه مقایسه بکنیم، ایران به اندازه کل مصرف زمستانی گاز ترکیه فقط کسری گاز داره. یا مثلا در مورد برق اگه مقایسه بکنیم، بزرگترین صادرکننده های برق منطقه جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان هستن. هر ستم به ایران گاز برق صادر میکنن. اگه کل برق تولیدی خودشون رو به ایران بدن، باز هم کسری برق ایران جبران نمیشه. یعنی تا این حد ایران عقب افتاده و لذا جبران کسری برق ایران یا کسری گاز ایران در کوتاه مدت ممکن نیست. برای نمونه، ایران فقط برای جبران کسری برقش 20 میلیارد دلار بایستی سرمایه گذاری بکنه. از طرفی هر سال هم 7% به رشد مصرف برق ایران اضافه میشه و بایستی هر سال 4 میلیارد دلار علاوه بر اون 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنه. یعنی این ارقام بسیار نجومی هم هست. بحران برق و گاز ایران حتی اگر دولت این بحران رو سال به سال کاهش بده، باز هم یک نسل رو گرفتار خود خواهد کرد. یعنی حداقل 20 سال طول خواهد کشید که با چند برابر شدن حتی سرمایه گذاری در حوزه انرژی ایران نهایتا کشور به یک ترازی برسد.
در دولت 14 با توجه به هشداری که آقای عارف داده، آیا میتونه به طور مؤثر ناترازی موجود در حوزه انرژی رو برطرف بکنه؟
در واقع اگه به اینها بخوان به صورت عملی ناترازی برق کشور رو برطرف بکنن، اگه سرمایه گذاری در حوزه برق رو هر سال 3 برابر مثلا سالهای گذشته افزایش بدن، شاید در 12-13 سال آینده ایران به ترازی برق برسه. در مورد گاز بیشتر سرمایه گذاری نیاز هست. یعنی حداقل بایستی 60-80 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنن تا مثلا در 15 سال آینده به تراز گازی برسن. اینها مشکلاتی نیست که در کوتاه مدت بشه حل کرد و من فکر میکنم اون هشداری که داده فقط میخواد جامعه رو آماده بکنه برای سال آینده یا برای زمستان، که ذهن مردم آماده بشه که ما زمستان خیلی سختی در پیش خواهیم داشت.
چه چاره ای دولت اندیشیده؟ یعنی آیا جایگزینی داره یا همچون قطع برق و قطع گاز و مردم باید در سرمای زیاد در زمستان و گرمای زیاد در تابستان بمونن؟
تنها تدبیری که دولت اندیشیده این بوده که از خرداد پارسال کلن دسترسی به آمارهای برق رو مسدود کردن برای کاربران و هیچ کسی اصلا نمیدونه که امسال چقدر نیروگاه را اندازی شده و چقدر از نیروگاه‌های کهنه و قدیمی ایران از رده خارج شده. فقط از طریق اظهارات برخی مقامات ایران مثلا میشه حدس زد که امسال مثلا 1000 مگاوات نیروگاه جدید را اندازی شده. اما نیروگاه‌های قدیمی خب مشکلن. 80% نیروگاه‌های بخاری ایران بیشتر از 30 سال عمر داره. 11% نیروگاه‌های گازی ایران بیشتر از 30 سال عمر داره. اینها از رده خارج میشه. و مثلا امسال چقدر نیروگاه از رده خارج شد یا کلاً فعالیتش متوقف شد رو اصلاً نمی‌دونید.
پیرو صحبت شما، اساساً یکی از مشکلاتی که جمهوری اسلامی با ناترازی موجود در حوزه انرژی داره، همین بهینه‌سازی مصرف انرژی و یا کاهش هدر رفت منابع انرژی. آیا استراتژی برای این موضوع در نظر گرفته شده؟
طی بیشتر از یک دهه گذشته مقامات ایران وعد و وعید دادن اما هیچ کاری نکردن. مثلا عرض میکنم آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی و بانک جهانی نشون میده که سالانه 30 میلیارد متر مکعب گاز تولیدی کشور در همون مرحله تولید و انتقال تلف میشه، یعنی بدون اینکه به دست هیچ مشتری برسه. این رقم معادل تقریبا 40% از کل مصرف گاز خانگی در ایران، یا برای نمونه 13% از برق تولیدی کشور در همون شبکه فرسوده و کهنه تلف میشه. تقریبا معادل 40% از برق مصرفی کل خانوارهای ایران تو همون شبکه هدر میره. یعنی اینها نکاتی هست که پیشتر هم مقامات جمهوری اسلامی قول داده بودن که سرمایه گذاری بکنن، جلوی این رو بگیرن، اما وضعیت هر سال بدتر شده. برای نمونه سال 2022 ایران در مرحله تولید 18 میلیارد متر مکعب تلفات گاز داشت، اما پارسال به 21 میلیارد متر مکعب افزایش پیدا کرد.
گفتگوی شنیدید با دالقا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی از جمهوری آذربایجان. اما شب گذشته مراسم اهدای جوایز تلویزیونی امی برگزار شد و سریال‌های شگون و خرس جوایز را درو کردند. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
76مین دوره جوایز تلویزیونی امی در سالن پیکاک لس‌آنجلس برگزار شد و سریال تاریخی ژاپنی شوگون موفق شد در کنار سریال‌های خرس و بچه گوزن جوایز اصلی را از آن خود کند. And the Emmy goes to Anna Sawai Shogun. مجموعه تلویزیونی شوگون که روایتگر داستانی از قدرت طلبی در ژاپن عصر فئودال هاست، برخورد دو مرد جاه طلب از جهانهای متفاوت و زن مرموز یک سامورایی را دنبال می کند و بر اساس رمانی به همین نام نوشته جیمز کلیول ساخته شده است. شوگون برای کسب جایزه بهترین درام تلویزیونی با سریال های شاخص دیگری همچون تاج از نتفلیکس و سریال برنامه صبحگاهی از محصولات اپل تیوی رقابت می کرد و در نهایت علاوه بر این جایزه، جوایز بخش های بهترین بازیگر نقش اصلی مرد و زن را نیز برنده شد. در کنار شوگون، سریال خرس نیز جوایز متعددی را به خود اختصاص داد. این سریال که داستان آن در یک رستوران در شهر شیکاگو می‌گذرد و تلاش‌هایی برای تبدیل آن به یک رستوران درجه یک جهانی را به تصویر می‌کشد، با کسب 23 نامزدی رکورد جدیدی در دسته‌بندی‌های کمدی ثبت کرده بود. جرمی آلن وایت، بازیگر نقش کارمی برزاتو در خرس، جایزه بهترین بازیگر نقش اصلی در یک سریال کمدی را دریافت کرد و در سخنرانی خود گفت که این سریال زندگی او را تغییر داده است. سریال خرس که برای دومین بار پیاپی برای کسب عنوان بهترین کمدی سال تلاش می کرد، این جایزه را به سریال هکس باخت. در بخش دیگری از مراسم امی، ریچارد گد برای نویسندگی، تولید و بازی در سریال بچه گوزن 3 جایزه دریافت کرد. این سریال حول محور یک متصدی بار که توسط یکی از مشتریانش به طرز آزاردهنده‌ای تعقیب می‌شود می‌چرخد. ریچارد گد، نویسنده و بازیگر اصلی این سریال، می‌گوید سریال بچه گوزن روایتی واقعی از آن چیزی است که خود تجربه کرده. ادعایی که منجر به طرح دعوای حقوقی از سوی زنی شده که مدعی است شخصیت مارتا در این سریال بر اساس او نوشته شده است. ریچارد گد در سخنرانی خود هنگام دریافت جایزه گفت که 10 سال پیش کاملا ناامید بودم و هرگز فکر نمی کردم بتوانم زندگیم را دوباره بر روی ریل برگردانم. اما حالا بیش از یک دهه بعد در حال دریافت یکی از بزرگترین جوایز نویسندگی در تلویزیون هستم. شبکه تلویزیونی افکس با 36 جایزه از جمله 18 جایزه برای سریال شوگون و 11 جایزه برای سریال خرس موفق ترین شبکه تلویزیونی سال در جوایز امی 2024 بود. این برای نخستین بار در 15 سال اخیر است که شبکه‌های HBO یا نتفلیکس موفق نشدند بیشترین جایزه را کسب کنند. جوایز تلویزیونی امی به عنوان بالاترین افتخارات در صنعت تلویزیون نه تنها به عنوان شاخصی از محبوبیت و موفقیت سریال‌ها به شمار می‌رود، بلکه نشان دهنده تحولات فرهنگی و تغییرات در ترجیحات مخاطبین نیز هستند. این دوره از معرفی جوایز در حالی برگزار شد که در سال گذشته میلادی اعتصاب‌های گسترده‌ای در میان اهالی سینما و تلویزیون در هالیوود پخش و تولید مجموعه‌ها را با چالش‌های فراوانی مواجه کرده بود.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
اما حالا نوبت میرسه به خبرهای کوتاه ایران و جهان. نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل و زندانی سیاسی در پیامی به مناسبت دومین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در گشت ارشاد و آغاز جنبش زن زندگی آزادی از سازمان ملل خواست تا به گفته او به سکوت و بیعملی در مقابل آپارتایت جنسیتی حکومت‌های دینی و استبدادی علیه زنان پایان بخشد. خانم محمدی در این پیام نوشته است که جنبش زن زندگی آزادی وحشت را بر حکومت ایران تحمیل کرده. او همچنین تاکید کرد مردم بزرگترین تغییر را در باورها، زندگی و جامعهشان احساس می‌کنند. تغییری که اگرچه تغییر نظام جمهوری اسلامی را رقم نزده، اما به نوشته او بنیان استبداد دینی را متزلزل کرده است. وزرای امور خارجه استرالیا، کانادا، نیوزلند، بریتانیا و ایالات متحده در بیانیه مشترک به مناسبت دومین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد با زنان و دختران و مدافعان حقوق بشر ایرانی که به نوشته آنها در مبارزه روزانه مداوم برای حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین هستند، اعلام همبستگی کردند. نخستین نشست خبری مسعود پزشکیان امروز روز دوشنبه حدود 70 روز پس از انتخابش به عنوان رئیس جمهور جدید برگزار شد. او در این نشست بر تداوم همکاری و دوستی با روسیه و چین تاکید کرد، منکر ارسال موشک به روسیه و حوثی‌ها شد و گفت از تداوم فعالیت گشت ارشاد بی اطلاع است. رئیس دانشگاه تهران دستور داد که ظرف یک هفته آینده در احکام انضباطی که طی 3 سال گذشته برای برخی دانشجویان این دانشگاه صادر شده تجدید نظر شود. به گزارش ایسنا، محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران در دستور مکتوب به علیرضا وجهی معاون دانشگاه و رئیس سازمان خدمات دانشجویی دانشگاه تهران گفته است که این تجدید نظر با حضور دانشجویان صورت گیرد. مسعود پزشکی رئیس جمهور پیش از این در 8 شهریور در یک سخنرانی خبر داد که خواستار بازگشت تمام دانشجویان معترض اخراج شده از دانشگاه ها و بازنگری در پرونده استادان اخراجی شده. در خبری دیگر، بر اساس تازه ترین گزارش آژانس پناهندگان اتحادیه اروپا، تعداد درخواست ثبت شده پناهندگی در کشورهای عضو این اتحادیه طی 6 ماهه اول سال 2024 کاهش نسبی داشته است.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
روز یکشنبه همزمان با دومین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، شماری از ایرانیان خارج از کشور در کشورهای آمریکا و کانادا راهپیمایی کردند. در همین حال دولت کانادا با معرفی قانون جدیدی اعلام کرد که می‌خواهد از ورود تعداد بیشتری از مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی ایران به این کشور جلوگیری کند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهران کریمی.
همزمان با تجمعات و تظاهرات ایرانیان خارج از کشور در شهرهای دیگر دنیا، در دومین سالگرد جان باختن مهسا امینی، تقاطع بلوار وست‌وود و خیابان روچستر در لس آنجلس آمریکا به میدان زن زندگی آزادی و یا وومن لایف فریدم تغییر نام داد. در این مراسم کیتی یاروسلافسکی عضو شورای شهر لس آنجلس سخنرانی کرد و گفت که محل این میدان را به عمد در منطقه وستوود انتخاب کردند، جایی که به دلیل جمعیت زیاد ایرانی تبارها به تهران جلس هم معروف است. در شمال قاره آمریکا، کانادا، در همین روز شمار زیادی از ایرانیان خارج از کشور به یاد مهسا امینی تظاهرات برگزار کردند. در تورنتو، پرجمعیت‌ترین شهر کانادا، هزاران نفر راهپیمایی کردند. حامد اسماعیلیون، فعال مدنی و سیاسی که یکی از سخنرانها در تجمع تورنتو بود، به رادیو فردا چنین گفت:
به نظرم اتفاقی که در دو سال اخیر افتاده یک تغییرات بنیادین و اساسی در جامعه ایران بوده، در داخل ایران و در خارج از ایران، و بسیار امیدوار کننده است این همبستگی مردم، همراهی مردم با مبارزه‌ای که در داخل ایران داره صورت میگیره. به نظر من بسیار امیدبخش. مطلقا من تغییر نمیبینم. الان بسیاری از افراد در زندان هستن، زنانی مثل شریف محمدی، مثل پخشان عزیزی، نسیم غلامی و ریشه مرادی و خیلی دیگه در صف اعدام هستن. متاسفانه بسیاری از زندانیانی که در شرایط بسیار سخت دارن زندگی میکنن، خانواده به سر میبرن، خانواده های دادخواه در زندان هستن، وضعیت کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشسته ها، دانشجویان، دادخواهان رو ما میبینیم. جمهوری اسلامی از حل مسائل ناتوانه و نهایتا من مطمئنم که این جنبش به گذار جمهوری اسلامی و رسیدن ایران به دموکراسی منجر خواهد شد. کاری که ما میتونیم بکنیم در خارج از کشور، همراهی و حمایت از جنبشی است که در داخل ایران در جریان، حمایت از زنان، گروه‌های مختلف صنفی، مبارزان، زندانیان سیاسی، و ما به وظیفه خودمون ادامه میدیم.
در همین حال دولت کانادا روز یک شنبه اعلام کرد که محدودیت ورود و حضور مقام‌های جمهوری اسلامی در این کشور را گسترش داده. در وبسایت آژانس خدمات مرزی و امنیت عمومی کانادا آمده این اقدام در واکنش مستمر به اقدامات فاحش جمهوری اسلامی ایران در نقض حقوق بشر صورت گرفته. بر اساس این قانون تمامی افرادی که از دوم تیر 1382 به بعد در حکومت ایران خدمت کرده باشند، برای ورود به کانادا یا ادامه حضور در این کشور مشمول اقدامات اجرایی از قبیل رد درخواست روادید یا اخراج می شوند. دوم تیر ماه 1382 روزی است که زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی، در تهران بازداشت و در جریان بازجویی جان خود را از دست داد. در بیانیه مطبوعاتی که از سوی دولت کانادا منتشر شده، عنوان شده که مقامات جمهوری اسلامی علاوه بر ممنوعیت ورود به کانادا، مشمول اقداماتی خواهند شد که ممکن است از وضعیت اقامت موقت یا دائم در کانادا محروم شوند. پیشتر در نوامبر 2022 اوتاوا اعلام کرده بود که افرادی که از آبان 1398 در حکومت ایران خدمت کردند را از ورود به کانادا منع و در حال تحقیق از حدود 100 تن از دارندگان اقامت کانادا برای ارتباط احتمالی با جمهوری اسلامی است. اقدامی که با استقبال انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای PS752 روبرو شد. خرداد ماه امسال هم سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی از سوی کانادا قرار گرفت. هنوز مشخص نیست چه تعداد از مقامات حکومت ایران تحت تأثیر این اقدامات قرار خواهند گرفت.
گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. اما در ادامه این گزارش، گروهی از کنشگران حقوق زن به مناسبت دومین سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و اعتراض‌های زن زندگی آزادی، بیانیه‌ای رو منتشر کردند. در این بیانیه از جمله به دستاوردهای این اعتراض‌ها، تحولات جامعه ایران و نقش گروه‌های مختلف در پیشبرد مطالبات مدنی شهروندان اشاره شده. هومن عسکری همکارم در گفتگو با آزاده دواچی، کنشگر حقوق زنان در استرالیا و از امضا کنندگان این بیانیه، نخست از او پرسید با وجود سانسور و سرکوب شدید در ایران، امضا کنندگان این بیانیه چه دستاورد و تحول ناشی از اعتراض ها رو در جامعه مشهود میدونن؟
اتفاقی که افتاد بعد از انقلاب زن زندگی آزادی این بود که نیروهای مختلف در جامعه، از جمله زنان، پتانسیل‌های نهفته ای رو که داشتن در واقع به نمایش گذاشتن. تا پیش از اون این پتانسیل‌ها تا این حد مشهود نبود. در واقع اعتراض مدنی، مقاومت مدنی که ما هر روز داریم در خیابون‌ها از سوی زنان می‌بینیم، تا این حد مشهود نبود، ولی الان زنان علناً دارن اعلام میکنن که خواستشون مبارزه با حجاب اجباری که در واقع نماد مبارزاتی زنان هست و یکی از مهمترین خواسته هاشون هست و این رو دارن به صورت مشخص در جامعه بیان میکنن. با وجود سرکوب هایی که حکومت ایران انجام داده در طول 2 سال گذشته که بعد از خیزش زن زندگی آزادی خیلی این سرکوب ها بیشتر شده، با وجود اینکه زنان رو دستگیر کردن، افرادی حتی کشته شدن، به زندان ها رفتن، احکام بیشتری داده شده، اما ما میبینیم که هنوز زنان این مقاومت مدنی روزمره رو دارن نشون میدن به طرق مختلف. ولی مثلا این هستش، این تمرین یعنی این الگو به این صورت و با وجود تمامی در واقع سرکوب های کفره هم در جامعه داره نمایش داده میشه. بنابراین من فکر نمی کنم که حتی سرکوب هایی که داره حکومت انجام میده بتونه جلوی این خواست زنان رو بگیره، کما اینکه ما در جنبش های مدنی کشورهای دیگر این مسئله رو داشتیم که مقاومت های مدنی، جنبش های مدنی، نافرمانی مدنی، اینها زمانبر هستن و استمرار اونها باعث میشه که در واقع اون بیشتر تکرار بشه و بیشتر ادامه پیدا کنه و هر روز به لایه های مختلفی در جامعه در واقع تسری پیدا کنه.
خانم دواچی، در این بیانیه به منشور مطالبات پیشروی زنان اشاره شده از جمله. خب در این اعتراض ها، در اعتراض های زن زندگی آزادی، مردان هم در کنار زنان معترض بودند و مردان هم جان خودشون رو از دست دادن، زخمی شدند، به زندان رفتن. اساساً چرا خواسته ها و مطالبات شهروندان رو باید بر مبنای جنسیت تفکیک کرد؟ چرا منشور باید مربوط به زنان باشه؟
اولین چیزی که باید بگیم هستش که در طول 45 سال گذشته، 46 سال گذشته که در واقع حکومت ایران داره سرکوب میکنه، زن و مرد هر دو قربانی هستن. یعنی لحاظ حقوق بشری ما بخوایم نگاه کنیم، این مسئله در واقع گریبانگیر هر هم زن و هم مردان هستش، این فرقی نمیکنه. اما مسئله دیگه که هست این هستش که ببینین زنان، ما چه بخوایم چه نخوایم، قربانیان اصلی این حکومت، یعنی قربانیانی هستن که در طول چند سال گذشته ستم جنسیتی رو بیشتر از مردان تجربه کردن. در طول سالهای گذشته قوانین علیه زنان بوده، زنان حق حضانت نداشتن، حق طلاق نداشتن، از شرکت کردن در ساختار سیاسی، از اینکه یک نقش مثلا رئیس جمهور باشند، یعنی از همه چیز محروم بودن. یعنی زنان در لایه‌های مختلف ستم جنسیتی رو بیشتر از مردان تجربه کردند. اما اتفاقی که افتاد بعد از خیزش زن زندگی آزادی به نظر من این بود که مردان ما هم نسبت به گذشته بیشتر آگاه شدن و در جامعه‌ای که ستم جنسیتی باشه نهایتاً گریبانگیر هر دو جنسیت رو میگیره، یعنی هم زنان قربانی میشن و هم مردان، حالا زنان بیشتر. و این رو مردان فهمیدن و فهمیدن که برای اینکه یک عدل جنسیتی در جامعه باشه زنان باید حقوق برابر داشته باشه. ولی اینکه حالا ما میگیم چرا باید جنسیت زنان بیشتر توجه قرار بگیره، نه به خاطر اینکه مردان مورد ظلم قرار نمیگیرن، نه، هرگز اینطور نیست. لحاظ حقوق بشری جمهوری اسلامی در ظلم و اتحاف در هر دو صورت داشته، اما مسئله این هستش که ما یک ستم جنسیتی سیستماتیک رو علیه زنان در ساختار سیاسی، اجتماعی ایران داریم میبینیم. و تا زمانی که اون ستم جنسیتی باشه ما نمیتونیم بگیم که عدل و برابری در جامعه برقرار هست.
امروز دولت جدیدی در ایران بر سر کار آمده، دولت مسعود پزشکیان. از دیدگاه شما شرایط به خصوص از جهت برخورد جمهوری اسلامی با فعالان حقوق زن و معترضان چه تفاوتی کرده امروز؟
هیچ تفاوتی نمی کنه. در جاهایی ممکنه که آقای پزشکیان در واقع بخواد نشون بده که خب دولت من سرکار اومده و من یه سری فرصت ها رو به زنان میدم. اما مشکل ما مشکل رئیس جمهوری نیست، مشکل ما مشکل قانون اساسی و قانونی است که علیه زنان تعبیه شده و قوانین نیست که در واقع به شریعت اسلامی گره خورده و هیچ کس هم نمیتونه اون قوانین رو جدا کنه و بگه ما عدالت صدم جنسیتی نداریم، عدالت داریم تا زمانی که اون قوانین بخشی از حقوق اجرایی کشور باشه.
گفتگویی بود با آزاده دواچی، کنشگر حقوق زنان در استرالیا. اما
اینجا رادیو فرداست.
یک روز پس از شلیک موشک بالستیک زمین به زمین توسط حوثی‌های یمن به سوی اسرائیل، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران ارسال این موشک‌ها رو به یمن تکذیب کرد. این در حالی است که گزارش‌های متعددی از ایران از ایرانی بودن موشک شلیک شده منتشر شده. اما مهمترین جنگ افزارها در سامانه تسلیحاتی حوثی‌های یمن چیست؟ گزارشی از ایلیا جزایری.
دیروز یک شنبه حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران در یمن یک موشک بالستیک به سمت اسرائیل شلیک کردند. این موشک به منطقه کفر دانیل در مرکز این کشور رسید، منطقه‌ای در حدود 10 کیلومتری شهر تل‌آویو. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در ابتدای جلسه دولتش در این باره گفت:
در نبردی چند جانبه با محور شرارت ایران هستیم که برای نابودی ما تلاش می کند. حوثی‌ها یک موشک زمین به زمین از خاک یمن به سوی ما شلیک کردند. آنها باید تا کنون فهمیده باشند هر کس برای آسیب زدن به ما تلاش کند بهای سنگینی پرداخت خواهد کرد.
رسانه‌های مختلف از جمله روزنامه اسرائیلی جرزالین پست گزارش دادند که حوثی‌ها موشک شلیک شده را از ایران به دست آورده اند. موشکی که طوفان نام دارد که در اصل همان موشک ایرانی قدیر است و نسخه پیشرفته از موشک شهاب 3. اما مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در کنفرانس خبری امروز خود قاچاق موشک به سود حوثی‌های یمن را تکذیب کرد.
الان رفتن نیروی انسانی به یمن با یک هفته تأخیر شکل می‌گیره. یعنی انسان اینجا بخواد بره یمن اونقدر گیر میدن یه هفته طول میکشه. این موشک چجوری رفته اونجا اینو ندیدم؟ یعنی اصلا یه چنین چیزی نی. تازه اون موشکی که اینا پرتاب کردن اون اصلا ما از اینا نداریم تو ایران.
اما برجسته ترین جنگ افزارهای سامانه تسلیحاتی حوثی‌های یمن چیست؟ سال 2014 میلادی این گروه شبه نظامی توانست بخش‌های وسیع از شمال یمن از جمله صنعا پایتخت این کشور را تصرف کند. همپیمانی با علی عبدالله صالح رئیس جمهور وقت یمن باعث شد بخش‌های بزرگی از زاغه‌های تسلیحات ارتش یمن به دست حوثی‌ها بیفتد. طی سالهای پس از آن حوثی‌ها به توسعه توانایی‌های نظامی خود مشغول شدند، از جمله توانایی‌های هوایی. موشک‌های بالستیک بخشی از سامانه تسلیحاتی حوثی‌ها را تشکیل می‌دهد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که حوثی‌ها چند هفته پیش از حمله غافلگیرکننده گروه افراطی حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی در روز 15 مهر از موشک‌های بالستیک طوفان پرده برداری کردند، موشکی که برد آن تا 2000 کیلومتر می‌رسد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. موشک‌های کروز از دیگر موشک‌های سامانه تسلیحاتی حوثی‌ها هستند. این گروه سال 2022 اعلام کرد در هدف قرار دادن محوطه فرودگاه ابوظبی پایتخت امارات و همچنین حمله به زیرساخت‌هایی در عربستان سعودی در سال 2020 از موشک‌های بالستیک قدس 2 استفاده کرده است. موشک‌های کروزی که بخشی از آنها در زاغه‌های ارتش یمن بود، بخشی دیگر هم کشورهای غربی و همچنین عربستان سعودی و امارات تهران را متهم به قاچاق آن برای حوثی‌ها می‌کنند. جمهوری اسلامی همواره این اتهام‌ها را رد می‌کند، اما دسامبر سال گذشته روزماری دی کارلو معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی و صلح در جلسه شورای امنیت گفت:
با خواست دولت یمن و همچنین موافقت دفتر دبیرکل سازمان ملل، بقایای موشک کروزی که حوثی‌ها به وسیله آن پالایشگاه نفت عزبه را در نوامبر سال 2022 هدف حمله قرار داده بودند مورد آزمایش قرار گرفت. موارد متعدد شباهت در طراحی، ابعاد و کدهای بخش‌های مختلف در بقایای اون موشک رو با موشک‌های کروزی که بیشتر در حملات علیه عربستان سعودی و امارات متحده عربی استفاده شده بود پیدا کردیم. این موشک با موشک‌های کروزی که پیشتر ایالات متحده آمریکا و بریتانیا در مسیر قاچاق به یمن ضبط کرده بودند نیز شباهت زیادی دارد. دفتر دبیر کل سازمان ملل به این نتیجه رسید که موشک کروز استفاده شده در حمله نوامبر 2022 ایرانی است و رسیدن آن به یمن با قطعنامه 2231 شورای امنیت مغایرت دارد.
پهپادهای انتحاری بخش مهمی از سامانه تسلیحاتی حوثی‌ها را تشکیل می‌دهند. حوثی‌ها می‌گویند پهپادها را در کارگاه‌های محلی می‌سازند. مارس 2021 نیز در رژه نظامی بخشی از این پهپادها را به نمایش گذاشتند. از جمله پهپادهای شاهد 136 که در اصل ایرانی هستند. تهران از این پهپادها در اختیار روسیه قرار داده و این کشور از آنها در تهاجم نظامی علیه اوکراین استفاده می‌کند. حوثی‌ها همچنین پهپادهایی با نام سماد 3 در اختیار دارند که خبرگزاری فرانسه به نقل از کارشناسان گزارش داده است برد این پهپادها به 1600 کیلومتر می‌رسد. فوریه سال 2023 نیز رهبر حوثی‌ها از افزودن زیردریایی‌های بدون سرنشین به سامانه تسلیحاتی گروهش خبر داد، اعلامی که وزارت دفاع آمریکا چند روز بعد آن را تایید کرد و از هدف قرار دادن شماری از این زیردریایی‌ها خبر داد. زیردریایی‌هایی که حوثی‌ها برای حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ به کار می‌برند.
گزارش ایلیا جزایری رو می‌شنیدید. اما ناصر امانی عضو شورای شهر تهران از عدم بازگشت 30 تابلوی هنری ارزشمند موزه امام علی که توسط شهرداری برای برگزاری نمایشگاهی به خارج از این نهاد واگذار شده بود خبر داد و تاکید کرد که با وجود پیگیری‌های مکرر تابلوها نه تنها به موزه بازگردانده نشدند بلکه از سوی شهرداری هم تا کنون هیچ پاسخی دریافت نشده است. در همین زمینه گفتگویی داشتم با هستی پودفروش، کارشناس حوزه میراث فرهنگی از ترکیه.
موزه امام علی در واقع زیر نظر شهرداری تهرانه، یعنی یکی از بخش‌های سازمان فرهنگ هنریه و در واقع الان اتفاقی که افتاده این هستش که شورای شهر که یکی از اونها آقای ناصر امانی هستش و این خبر رو اعلام کرده به دلیل مشکلاتی که حالا با آقای زاکانی داشته این خبر رو اعلام کرده. بحثی که وجود داره اینه که توی سیستم اداری این کاملا نرمال هستش که بین دو تا موزه توی یک کشور یا حتی بین یه موزه توی یک کشور دیگه ای این تبادل اشیا انجام بشه. این اتفاق در واقع بر اساس یک توافق نوشته شده یا نانوشته ای صورت میگیره که یک ضمانت هایی هم برای تاریخ برگشت اشیا داده میشه. حالا اتفاقی که اینجا افتاده و جالب هستش اینه که اشیایی از موزه خارج شده، حدود 30 تا تابلو، که این اشیا هیچ کدومش در هیچ نمایشگاهی نمایش داده نشده، یعنی اصلا نمایشگاهی برگزار نشده و بر اساس اون چیزی که شورای شهر داره اعلام میکنه هر چقدر هم که مکاتبه کردن و پیگیر شدن و من حتی پیگیر شدم از خود دوستانی که ارتباط دارم با شورای شهر، هیچ جوابی داده نشده. تنها صحبتی که دیروز من با یک از دوستان میکردم این بود که گفتن که خود روابط عمومی موزه امام علی هم اعلام کرده که ما هر چه تماس میگیریم جوابی داده نمیشه.
این تابلوها چه نوع تابلوهایی بودن؟ چون ارزش معنوی دارن علاوه بر این که یک تابلوی گفته شده که بیش از 30 میلیارد قیمتش بوده.
البته صبح من یک خبری رو دیدم مبنی بر این که اون آثار پردخانی، چون میدونین دیگه موزه ملی یه سری آثار تابلوهای پردخانی داره که خیلی آثار ارزشمندی هست. من صبح دیدم که بعضی از دوستان زده بودن که هیچ کدوم از اون آثار پردخانی توی این لیست 30 تا تابلویی که از موزه خارج شده نیستن و حالا باز اینجا یه شکر داره، اما به هر حال وقتی یکی از این تابلوها 30 میلیارد تومان هستش نگاه بکنیم ببینیم چه آثار ارزشمندی از موزه خارج شده.
گفته شده تابلوها توسط یک نهاد فرهنگی به امانت گرفته شده. ممکنه که آقای زاکانی مؤاخذه بشه به دلیل اینکه حالا نامه‌ای هم به سازمان فناوری شهرداری ارسال شده، هنوز پاسخ ندادن، برای اینکه هنوز جوابگو نیستن آیا ممکنه که حکم قضایی داده بشه؟
ببین بحث این هستش که اصلا این نامه‌های اداری به این دلیل بدو بستون میشه که بعداً اینها بتونن روش اقدام بکنن، حرفی برای گفتن داشته باشن. اما متأسفانه اتفاقی که توی ایران میفته بحث مسئولیت برخی یکی از مقاماتی که آقای زاکانی هم در واقع شامل همین افرادی میشه که به نظر میرسه یه مسئولیتی دارند. و داستانی که وجود داره اینه که الان شما این بحثی که مطرح میکنید در مورد اینکه آیا امکان پیگیری داره، شما توی موضوع فرش‌های کاخ سعدآباد دیدین دیگه، بحث در واقع به دادگاه ویژه روحانیت کشیده شد. توی دادگاه ویژه روحانیت اعلام کردن که افراد بالا رتبه حکومتی توی این پرونده دخیل هستند، اما به یک باره ما دیدیم اصلا دیگه هیچ بحثی نشد و حتی دو ماه پیش خبری اومد مبنی بر این که فرش ها به یک سازمان دیگه، به یک اداره دیگه انتقال داده شده که به زودی پس گرفته میشه. همون زمان هم این تکذیب شد از طرف بعضی از مقامات. ولی میخوام بگم که اگر بحث های دادگاهی چیزی هم برگزار بشه، این اهالی رسانه قاعدتا ازش با خبر نمیشن که ما بتونیم متوجه بشیم که آقای زاکانی توی این پرونده آیا محکوم شدن نشدن. میخوام بگم که دیگه ما اصلا از دادگاه ویژه روحانیت که قرار بود که این رو پیگیری بکنه دیگه خبری نداریم. یعنی اگر دادگاهی هم برگزار شده باشه کاملا تو خفا اتفاق افتاده.
آیا این اتفاق سابقه ای هم داشته پیش از این؟
نکته‌ای که اینجا اهمیت داره و باعث ترس حالا اهالی میراث شده، باعث ترس دوستداران فرهنگی شده، این هستش که این قضیه یک سابقه ای داره توی ایران. یعنی ما وقتی برمیگردیم به سابقه این اتفاق، مراوداتی که بین موزه ها حالا انجام شده یا خروج اشیا که انجام شده، می‌بینیم یه اتفاقاتی این وسط میفته. مثلا تو زمان آقای احمدی نژاد یک آقای حدود 6 ماه رئیس سازمان میراث فرهنگی بود اسم آقای احمدزاده. ایشون بعد از اینکه از سمت خودشون کنارگیری میکنن، اعلام میکنن که زمان آقای حمید بقایی نزدیک به 600 شیء تاریخی از موزه ملی خارج میشه. البته بعدها یه سری تکذیبیه های اومد که نه اصلا اینجوری نبوده، اما به هر حال خبر عنوان شده بود. و حالا اگر 600 هزار شیء تاریخی هم نباشه، حتی اگر اعداد و ارقام پایین تر از این هم باشه، موضوع اینه که این اشیا کجان. و داستان مهمی که این وسط پیش میاد بحث امین امواله، این که امین اموال هر موزه‌ای که لیست و فهرست اموال هر موزه‌ای دستشه و تنها اون اجازه داره که با امضای اون اشیا از موزه ها خارج بشه، این وسط چه کار میکردن؟ اینم خدمتتون بگم که توی این چند سال اخیر متاسفانه به دلیل کمبود بودجه‌ای که سازمان داره، وزارت خونه داره، خیلی از موزه ها امین اموال ندارن، اما موزه امام علی اتفاقا که امین اموال داشت.
هستی پودفروش در مورد مفقود شدن 30 تابلوی ارزشمند موزه امام علی در تهران برای ما گفت. اما 5 سال پس از راه اندازی یک شرکت تولید قهوه آزمایشگاهی، اکنون محصولات این شرکت در بیش از 70 کافی شاپ در آمریکا به فروش میرسه. این نوع نوشیدنی در شرایطی در حال فراگیر شدنه که امسال قیمت قهوه در بازارهای بین المللی به سطح بی‌سابقه‌ای رسید. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
قهوه های آزمایشگاهی شرکت اتومو که در سیاتل آمریکا مستقر است، در حال متحول کردن دنیای قهوه است. قهوه تولید شده توسط محققان در آزمایشگاه این شرکت از همان اصول کشاورزی سلولی استفاده می کند که به طور فزاینده‌ای برای تولید گوشت آزمایشگاهی استفاده می شود. این اولین بار نیست که انسان به دنبال جایگزین های قهوه بوده، اما آنچه تا کنون به عنوان جایگزین های قهوه استفاده می شد، نه کافئین داشت و نه تأمین نزدیک به قهوه. با این حال محصولات شرکت اتومو توانستند که مشابه این نوشیدنی محبوب جهان را از طعم گرفته تا کافئین تولید کنند. بر اساس گزارش صندوق جهانی طبیعت، کشت قهوه در حال حاضر ششمین عامل اصلی تخریب جنگل هاست. به همین دلیل از ماه دسامبر یک مقررات جدید اتحادیه اروپا قرار است به اجرا درآید که بر اساس آن فروش آن دسته از محصولات از جمله قهوه‌هایی که با جنگل زدایی مرتبطند ممنوع خواهد شد. در همین حال تغییرات آب و هوایی شدیداً بر مزارع کشت قهوه تأثیر گذاشته و کشاورزان این مزارع را به ارتفاعات بالاتر میبرند تا از گرما در امان بمانند. این دشواری کشت قهوه قیمت آن را بالا برده، به طوری که امسال قیمت قهوه در بازارهای بین‌المللی به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است. در این شرایط انتظار می‌رود که تقاضا برای قهوه‌های آزمایشگاهی بیشتر شود و مصرف آن در کشورهایی که به طور سنتی نوشیدن چای در آنها رواج دارد نیز افزایش یابد. در حال حاضر قیمت قهوه‌های آزمایشگاهی کمی بیشتر از قهوه‌های معمولی است. همچنین طعم آن کمی با قهوه معمولی متفاوت است. پیشتر خبرگزاری فرانسه گزارش داده بود که قهوه آزمایشگاهی نسبت به قهوه معمولی مقدار کمتری کافئین دارد و طعم آن نیز تلخ‌تر است. همچنین پیشتر تحقیقات در ایالات متحده و کانادا نشان می‌داد که مردم به ویژه افراد مسن‌تر نسبت به جایگزین‌های غذایی که در آزمایشگاه‌ها تولید می‌شوند بی‌اعتماد هستند. علی‌رغم مزایای زیست محیطی، برخی از کارشناسان نیز هشدار دادند که در صورت گسترش بیشتر قهوه آزمایشگاهی، معیشت کشاورزان قهوه به خطر بیفتد. این کارشناسان از رویکردهای نوآورانه برای مقابله با مشکل جنگل‌زدایی کشت قهوه استقبال می‌کنند، اما همچنان تردید دارند که آیا قهوه آزمایشگاهی میتواند تأثیر زیادی در حل این مشکل داشته باشد. دلیل این تردید این است که کشت قهوه منبع درآمد بسیاری از کشاورزان خرد در سراسر جهان است و اگر آنان کشت قهوه را کنار بگذارند بیشتر به کشت کوکا روی میآورند که ماده مخدر کوکائین از آن ساخته میشود. با این حال تولید کنندگان قهوه آزمایشگاهی میگویند این تحول به اندازه کافی مفید است. عقیده آن اگر قهوه آزمایشگاهی بتواند حتی تقاضای قهوه اضافی مورد انتظار را جبران کند، این یک پیروزی بزرگ برای زمین خواهد بود و کسی از گردونه کار خارج نخواهد شد.
با اتمام گزارش مصطفی خلجی در مورد تولید و فروش قهوه آزمایشگاهی به پایان برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 رادیو فردا هم رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق همکارانم در رادیو فردا آرزوی لحظات خوش برای شما داریم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.